ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت 5580 شهید استان البرز شب گذشته در محل برگزاری این همایش در کرج منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار یکی از کارهای مهم در شرایط کنونی را انتقال انگیزه ها و ارزش های دوران دفاع مقدس به نسل جوان دانستند و گفتند جوانهای امروز ما جوانان خوبی هستند و به رغم امکانات پیشرفته‌ای که برای انتقال محتوا و مفاهیم مختلف به ذهن آنان وجود دارد، اما توانستند هویت دینی خود را حفظ کنند و باید از این بستر جهت تبیین و انتقال هنرمندانه ارزش ها به جوانان استفاده کرد. رهبر معظم انقلاب ضمن تجلیل از مردم استان البرز به ویژه خانواده های شهدای این استان و قدردانی از دستاندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای استان البرز، حضور افرادی از نقاط مختلف ایران را در کرج یک مزیت دانستند و گفتند اگر بزرگداشت شهدا و انتقال پیام و ارزش های آن شهیدان به خوبی انجام شود، می تواند به واسطه همین مزیت به دیگر نقاط کشور نیز منتقل گردد. نخستین رویداد جایزه جهانی امام خمینی امروز با حضور اندیشمندانی از 13 کشور در تهران برگزار می شود. این رویداد با حضور بیش از 20 اندیشمند و پژوهشگر خارجی از 13 کشور جهان و جمع زیادی از محققان و فرهیختگان داخلی با هدف ترویج و پاسداشت اندیشه ها، ارزش ها و مسیر فکری بنیانگذار انقلاب اسلامی برگزار می شود. این جایزه بین المللی با تأکید بر نشر و تعمیق افکار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تلاش می‌کند از پژوهشگران، فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در این عرصه حمایت کند. حجت الاسلام ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی:
مأموریت اساسا این جایزه چیه و اون هدف قانونی که ما براش داریم این جایزه رو طراحی می‌کنیم؟ فکر می‌کنیم که تولید ادبیات راجع به شخصیت امام یک ضرورته و یه قدری اوایل انقلاب خب ما کرسی های درس داشتیم که در واقع مشرب امام خمینی رو در حوزه فلسفی، عرفانی، فقهی، اصولی تدریس میکردن در حوزه. اینها یه مقدار کاهش پیدا کرده. از اون ور دست نوشته ها چه در داخل کشور چه در خارج از کشور رشد سابق رو نداره. ما در واقع میخواییم که یک بازتولیدی صورت بگیره راجع به فرمایشات امام راحل. یه تعبیر مقام معظم رهبری دارن که مأموریت ما رو خیلی روشن میکنه. ایشون میفرمان که گرچه به شکل ظاهری امام خمینی در میان ما نیست، ولی امام زنده است و ما نیاز به شنیدن توصیه های امام داریم. ما باید از وجود امام بهرمند باشیم به عنوان شخصیت حی و زنده.
ادامه خبرها: معنویت، اتحاد و استقامت شعار محوری اعتکاف امسال. قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف این مراسم را فرصتی ارزشمند برای روایت و پیشرفت فرهنگی کشور و ایجاد ظرفیت معنوی برای جوانان و نوجوانان دانست و گفت اعتکاف در سالهای اخیر با استقبال بیشتری مواجه شده و در حال گسترش است. حجت الاسلام تکیه‌ای با اشاره به اینکه ثبت نام اعتکاف تا 28 آذر از طریق سامانه اینترنتی ستاد مرکزی اعتکاف انجام می‌شود گفت پذیرش بر اساس ظرفیت مساجد و اولویت ثبت نام است. مراسم بزرگداشت 32 سالگرد ارتحال حضرت آیت الله گلپایگانی با حضور علما، طلاب و اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در این مراسم با بیان اینکه آیت الله گلپایگانی از مراجع اثرگذار و کم نظیر جهان تشیع بود گفت این مرجع عالی قدر مرجعیت شیعه را با اخلاص، ساده زیستی و احساس مسئولیت اجتماعی معنا کرد و همواره دغدغه دین، مردم و حوزه‌های میرا در اولویت قرار می‌داد. رشد چشمگیر فعالیت‌های پژوهشی حوزه علمیه قم در سال گذشته. معاون پژوهش حوزه علمیه قم، فعالیت 37 مجله علمی در مراکز تخصصی و فقهی، نگارش 507 تحقیق پایانی از پایان‌نامه‌های دفاع شده، ارتقای مهارت‌های اساتید با برگزاری کارگاه‌های علمی، برگزاری 66 نشست علمی در مدارس علمیه و ارسال بیش از 2000 اثر پژوهشی به جشنواره هلیرا از جمله پیشرفت‌های حوزه‌های علمیه در عرصه پژوهش برشمرد.
برنامه‌های هفته پژوهش امسال با شعار حوزه پیشرو و تمدن اسلامی بر پایه رسالت نبوی و حکمت علوی در حال برگزاری است. برگزاری جشنواره علامه هلی، تقدیر از پژوهشگران و بر پایه زنگ پژوهش از جمله برنامه‌های این هفته بوده است. حجت الاسلام عباسی، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه:
برگزاری جشنواره بزرگ علامه هلی که با مشارکت بیش از 7000 طلبه و استاد از میان حوزویان برگزار شد و در 20 دی ماه نمایشگاهی را از فعالیت‌های پژوهشی حوزویان برگزار خواهیم کرد با مشارکت قریب به 90 مرکز پژوهشی که در مجتمع امام خمینی قم برگزار میشه و مراکز پژوهشی حوزه دستاوردهای علمی و پژوهشی جدید خود را عرضه خواهند کرد. همینطور در برخی از پژوهشگران برتر به شکل‌های مختلف در ضمن مراسم و گاهی با حضور در منزل اونها قدردانی داشته باشیم و مقامشون رو عرض بنهیم. برگزاری نشست‌های علمی، برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و سلسله جلسات مختلف علمی، رونمایی از آثار مختلف پژوهشی که توسط حوزه و حوزویان انجام شده و قدردانی از پژوهشگران از جمله برنامه‌هایی است که در طول هفته پژوهش ان شاءالله در پیش خواهیم داشت.
معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه در حال حاضر تدوین یک نظام پژوهشی ملی را در دستور کار قرار داده که در این راستا 15 عرصه را برای اولویت‌های پژوهشی مشخص کرده است.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. پایان 19 جشنواره سینما حقیقت با ادای احترام به ایران. آیین اختتامیه 19 جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت با حضور وزیر فرهنگ و جمعی از مدیران، مستندسازان و داوران ایرانی و خارجی در تالار وحدت برگزار شد. دبیر 19 دوره جشنواره با اشاره به حضور فیلمسازان جوان و پیشکسوت در این جشنواره گفت در این دوره نسلی تازه از مستندسازان ایرانی با آثار متنوع و دیدگاه‌های گوناگون تصویری چند وجهی از ایران و جهان را خلق کردند. آقای حمیدی مقدم همچنین از ارسال آثار برجسته در بخش ویژه ایران این جشنواره خبر داد. فراخوان 19 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در دو بخش اصلی و جنبی منتشر شد. علاقمندان برای شرکت در این جشنواره می توانند با تکمیل فرم ثبت نام تا 30 بهمن آثار خود را به دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت ارسال کنند. 19 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از 27 اردیبهشت تا 2 خرداد سال آینده برگزار خواهد شد. با آخرین خبر این بخش، جشن ازدواج دانشجویی با حضور 150 زوج دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. این رویداد فرهنگی با هدف ارج نهادن به سنت حسنی ازدواج و ایجاد انگیزه در میان دانشجویان طراحی و اجرا شد. اما در پایان این بخش خبری به آگاهیتان می‌رسانم امروز چهارشنبه 26 آذر 1404 هجری شمسی برابر است با 26 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 17 دسامبر 2025 میلادی. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم 12:03 دقیقه، غروب آفتاب 16:58 دقیقه و زمان اذان مغرب به افق قم 17:18 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آره، شب یلدا داره میاد، شب یلدا یعنی شب خوشی ها، شب حال خوب، شب دور هم جمع شدن خانواده ها. همه میان، بچه ها، دخترا، پسرا، بزرگترا، کوچکترا، تا ولو برای یک دقیقه بیشتر در کنار هم بودن رو جشن میگیریم. اصلا بعضیا به بچه هاشون هدیه میدن، می نشینن کنار سفره شب یلدا و کلی عکس یادگاری میگیرن. و خدا رو شکر، آره خدا رو شکر بابت همه داشته هامون. ولی یه سوال، آیا این شب یلدایی که داره میاد برای همه پیام آور شادیه؟ برای همه حال خوب داره؟ یا نه بعضیا قصه میخورن؟ منظورم آدم بزرگا نیستن، منظورم بچه‌هان، منظورم ریحان سادات 7 ساله که از 3 سالگی دلتنگ باباست، یا امیرعلی 5 ساله که اصلا خاطره ای از پدرش نداره. و اتفاقا از بد روزگار این بچه‌ها که ما یتیم میشناسیمشون بعضن از بدیهی ترین داشته ها محرومن. میپرسین چرا؟ چون یتیمی که پدر نانآورش رو از دست داده نه یلدایی داره و نه سفره‌ای. امسال بیایم شادیای یلدامون رو با بچه‌های یتیم امیرالمؤمنین که دچار فقر و تنگ دستی‌ان قسمت کنیم. اگه شما هم دوست دارین در پویش یلدای مهربانی بانی حال خوبه یک کودک یتیم باشین، عدد 8 رو به عشق امام مهربان علی ابن موسر رضا علیه السلام به سامانه 30552 ارسال کنین. قرار امسال دست به دست هم یه یلدای متفاوت براشون بسازیم. یلدای مهربانی. پس قرار ما ارسال عدد 8 به سامانه پیام کوتاه 30552.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورید، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
دوستان عزیز شنونده، خدمت شما عرض می‌کنم که الان ساعت 11:13 است و تقریبا یه ربع دیگه 11:28 در مشهد مقدس گلبانگ اذان ظهر تنین انداز خواهد شد. همینطور در شهر شیراز سومین حرم اهل بیت علیهم السلام 11:56 لحظه اذان ظهر خواهد بود و به افق شهر حضرت معصومه علیها السلام شهر مقدس قم ساعت 12:02. از حضورتون دعوت میکنم همراهی بفرمایید. برنامه های نوبت اول امروز رادیو معارف رو چهارشنبه 26 آذر ماه برابر با 26 جمادی‌الثانی با این برنامه هایی که معرفی میکنم. زمزم احکام رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید. سپس به استقبال لحظه های اذان و نماز و نیایش ظهر و عصر میریم با ویژه برنامه به امید دیدار حوالی 11:30. بعد از اون بیانات رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی در جمع دستندرکاران کنگره شهدای استان البرز براتون پخش خواهد شد. 12:40 هم میتونید بر بال سخن رو بشنوید که امروز اختصاص داره به یک سخنرانی از حجت الاسلام و المسلمین استاد انصاریان با موضوع عبادت خدا یا عبادت شیطان. برنامه ها رو با آقای قاضی در ساعت 13:10 پی میگیریم و البته همچنان ادامه داره مسیر ما با شما تا ساعت 14. سپاسگزارم از این که به 3553 نکاتتون رو میفرمایید و حرفاتون رو با من و همکارانم هم در میون میگذارید برای ارائه برنامه های بهتر. و اما 13 دقیقه مدت زمان برنامه زمزم احکام هست که از همین ثانیه ها دعوت میکنم لطفا همراهی بفرمایید.
ای دوست ای دوست فرامینی هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام. بسیار خرسندیم که باز هم توفیق همراهی شما را داریم. در این برنامه سوالهای شرعی شما را پخش می‌کنیم و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید را هم می‌شنوید. شمار تلفن‌های برنامه را به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک رادیو معارف 3553 است. اگر میخواید از طریق فضای مجازی برای ما سوال بفرستید، @ زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید.
گاهی اوقات هنگامی که ما در کوچه، خیابان یا اینکه بیابان داریم رد میشویم، مدفوع حیوانات حرامگوش اخته شده است و در همین لحظه هم مثلا باد می آید، یا اینکه خاک و گرد و خاک و فلان و از این حرفا و از رو این مدفوعها رد می شود و به بدن و لباس ما می خورد. این خاک ها که از روی مدفوع رد شده است آیا ما را نجس می سازد یا خیر؟ خیلی ممنون. من از رحلی تقدیم می کنم.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای.
در جواب سوال حضرت عالی باید عرض کنیم که نه، این گرد و غباری که از روی نجاست برمیخیزد اینا نجس کننده نیست و خود غبار هم اصلا حکم نجاست نداره، لذا نگران این مسئله نباشید. و ما یه توصیه هم در پایان داریم ضمن پاسخ سوال که بله این گرد و غبار نجس نیست و جایی هم نجس نمی کند، عرض میکنیم که توجه داشته باشید این مقدار احتیاط ها لازم نیست و خدای ناکرده ممکنه منجر به وسواس بشود.
آبی که از کولر گازی خارج میشه برای وضو گرفتن جایز است که از آن استفاده کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوال مطرح شده آبی که از کولر گازی خارج میشه مشکلی نداره، قابل استفاده است برای وضو گرفتن. برای مصرف کردنم از نظر پزشکی اگر منعی نداشته باشن یه وقت نگن باعث آلودگی میشه یا میکروبی را خلاصه منتقل بکنه به بدن، خوردن این آبم اشکالی نداره و مصرفش جایزه. انشاءالله موفق باشید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی لطفاً توضیح بدید خرید و فروش قبر چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند
قبر اگر در ملک شخصی باشه خرید و فروشش معمولی است و هیچ اشکالی نداره. قبر اگر قبرستان‌های وقف است خرید و فروش وقف جایز نیست.
الله الله.
شنونده نوشته با توجه به اینکه گاز معده من خیلی زیاده، یعنی در 5 وعده نماز شاید 2 وعده رو بتونم وضومو نگه دارم و مکرر نمازم باطل میشه، تکلیف من چیه و وظیفه من برای اقامه نماز با توجه به وضعیتی که دارم چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شوبری زنجانی.
کسی که وضعیت جسمش به نحوی هستش که جلو ادرارش رو نمیتونه بگیره یا جلوی باد معدش رو نمیتونه بگیره، در کل وقت نماز فرصتی که نماز رو با وضو بخونه رو نداره. اگه به این نحو هست، خب یه وضو به نحو متعارف که گرفت بعد از اون نمازش رو میخونه، اگرچه وسط نماز مثلا ادرار از او خارج بشه یا وسط نماز وضعیت معده‌اش به هم بریزه، این نمازش رو باطل نمیکنه. بله، اگر که مثلا نیم ساعت 20 دقیقه زمانی هستش که میتونه نماز رو با وضو بخونه، یعنی فرصت داره نماز رو با وضو بخونه با شرایط عادی، خب نمازش رو در همون زمان قرار بده و به صورت متعارف بخونه. ولی اگر فرصت اصلا کلن نداره، خب نه، این وضو میگیره و با شرایطی که گفته شد به همون نحو نمازش رو ادامه میده. الله الله.
شنونده این نوشته من به مردم بدهکارم، حتی خیلی ها رو نمیشناسم، چطور باید حق طلبکار ناشناس رو بپردازم تا از نظر شرعی مدیون نباشم؟ طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین شمس در این باره توضیح دادند.
در ابتدا اگر انسان به کسی مدیونه و بدهکاره، باید تفحص بکنه و او رو پیدا بکنه و حق رو به او بده، و اگر خودش نبود به ورثش بده، در صورتی که خودش در قید حیات نبود در اختیار ورثش قرار بده، و اگر نه بعد از تحقیق و تفحص ناامید شد از پیدا کردن، باید به مرجع تقلیدش مراجعه بکنه و به عنوان رد مظالم در اختیار مرجع تقلید قرار بده.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
لطفاً درباره اسراف کردن که کار حرامیه توضیح بدید که شامل چه مواردی میشه و با چه ویژگی های کار ما اسراف محسوب میشه. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی گفتن:
هر کاری که از حد اعتدال خودش، وسط خودش، از حدی که نشه بهش گفت افراط یعنی زیاده روی، نبشه بهش گفت تفریط یعنی کمکاری، به خصوص قسمت افراط که زیاده روی نشه، این بهش میگن کار معمولی و متعارف. اما اگه از حد وسطش و از حد عرفیش بگذره، به جوری که بگن داره زیاده روی میکنی، در مثلا آب میخواد وضو بگیره، شیر آب همینجوری باز آرام صورتشو میشوره و نزدیک 10 لیتر آب داره مصرف میشه، این درست کارت وضوه، اما این که دیگه وضو نیست، آب داره به چاه میره و این آب الان اسراف داره میشه. لذا باید یک جوری دستو که با دست دیگر مثلا شیر رو ببنده، اگر احرامی هم احرامشو پایین ببره. موارد اسراف زیاده، حتی در انفاق آدم نباید انقدر اموالشو مثلا در راه خیر بده که خودش فرزندانش نیازمند و فقیر تلقی بشن. این زیاده روی در کارها، حتی کارهایی که مستحبه، این باز هم اسراف برش صدق خواهد کرد. الله الله.
سوال شرعیه یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای. ایشون در سوالشون نوشتن حکم ژلیش ناخن طبق فتوای معظم الله چیه؟ آیا مانند حکم کاشت ناخن است یا متفاوت است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
این مسئله دو صورت داره. اصل کاشتن یک مسئله هست، دو اینکه برای وضوع و غسل حکمش چیست. حکم ژلیش ناخن و همچنین کاشت ناخون، لمینات ناخون، طبق تحقیق شده اینا فعلا اونچه که موجود هست و انجام می شود مانع رسیدن آب به خود ناخن هست. و در وضوء و غسل شخص باید آب رو به ناخن برساند و اگر نرساند وضوء و غسلش صحیح نیست. بنابراین انجام دادن اینها، جلیس ناخن و همچنین کاشت ناخن، اگر شخص از ابتدا میدونه که وقت نماز نمیتونه اینا رو برداره، این نباید این کار رو انجام بدهد. اما بر فرض این که گفت خب حالا وقت نماز بر میداریم، یا اینکه نه اون موقع کاش اینا رو یا انجام داده الان میخواد وضو بگیره یا غسل کند، باید اینا رو بردارد. یعنی واجب است که برداره، مانع رو برطرف کند، وضو بگیرد و غسل کنه. ممکنه بگن خب نمیشه. یه وقت هست بله، فردیه در این موقعیت قرار گرفته که اگه بخواد بره دنبال این کار وقت نماز میگذره، اون موقع با همین وضعیت وضو بگیره یا غسل کند، حکم جبیره رو پیدا میکنه و نماز با اون وضو، این نماز با اون وضو صحیح هست. اما اگر نه فرصت داره باید بره برداره. ممکنه بعضی بگن نمیشه. نه میشه. همون افراد اگر دیگه براشون عادی شده یا دیگه دوست ندارن، میرن با یه موادی ورش میدارن، ولی زاب باید برداشته شود.
بله عزیزان، فرصت برنامه به پایان رسید. خیلی ممنون که زمزم احکام رو شنیدید، با این برنامه همراه بودید و پاسخ سوالهای شرعیتون رو دریافت کردید. شماره تلفن‌های ما 329-551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامک ما 30553 و نشانی فضای مجازی ما برای ارسال سوالهای شرعیتون @زمزم احکام. همراهان گرانقدر رادیو معارف، بعضی از سوالهایی که برای ما میفرستید قابلیت پخش در رسانه رو نداره. شما میتونید به صورت خصوصی در فضای مجازی سوالهاتون رو به نشانی @زمزم احکام ارسال کنید تا پاسخها براتون ارسال بشه. بسیار متشکرم. خدا نگهدارتون.
تا چند عمر در هوس و آرزو روم،
ای کاش این نفس که برآمد فرو روم. تا چند عمر در هوس و آرزو روم،
ای کاش این نفس که برآمد فرو روم.
مهمان سراست خانه دنیا کندر او، مهمان سراست خانه دنیا کندر او. یک روز این بیاید و یک روز او رود،
یک روز این بیاید و یک روز او رود.
بر کام دل به گردش ایام دل مبند،
بر کام دل به گردش ایام دل مبند.
کین چرخ کج مدار نه بر آرزو روم،
کین چرخ کج مدار نه بر آرزو روم.
آن کس که سر به جیب قناعت فرو نورد، آن کس که سر به جیب قناعت فرو نورد. بگذار تا به چاه مذلت فرو رود،
بگذار تا به چاه مذلت فرو رود.
از شهر اشک و خون، از شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 3